ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری مراسم یای نخستین شب قدر در سراسر
بزرگداشت سوم خرداد، سال روز فتح خرمشهر در سراسر کشور.
تأکید خطیب نماز جمعه تهران بر لزوم برخورد قاطع و انقلابی با مفسدان.
دیدار و رایزنی وزیر امور خارجه با مقامات بلندپایه پاکستان
و استعفای نخست وزیر انگلیس. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی بر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
در نخستین شب از شبهای پربرکت قدر، مردم ایران اسلامی با شب زنده‌داری خدای خیش را می‌خوانند و از آنچه از خطا و گناه در یک سال گذشته از آنها سرزده توبه و انابه می‌کنند. شب نخست شبهای قدر مصادف با شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام است. گزارش همکارم مختاری را بشنوید.
يا من هو رب كل شيء يا من هو اله كل شيء.
امشب نخستین شب از شب‌های پرفیض قدر است، شبی بهتر از هزار ماه، شب نماز و دعا و استغفار.
با شب زنده داری کردن توی این شب‌ها مقدرات ما ممکنه که تغییر پیدا بکنه و به احسن حال برسه.
نمازهای مخصوصی داره در این شب.
سبحانك يا لا اله الا
انت. تأمل داشته باشیم در معنا و مفهوم این دعا که هر فراز به چه چیز اشاره داره و چه چیز رو از بندگان میخواد.
میگیم که خدایا گناهان ما اینه، ما رو ببخش، خودت کمک ما کن.
شب قدر شبی است که فرشتگان مقرب برای امضای پرونده‌های اعمال به خلیفه خدا در روی زمین نازل میشوند.
شبیه که تقدیر و سرنوشت یک سال آدم رقم میخوره.
همچی وقتاست که خدا را پیداش میکنی، میتونی باش خلوت کنی، حرف دلتو بزنی.
خودش بهانه میشه هم برای شب زنده داری، هم توسل به ائمه
اطهار. مردم رو عشق و علاقه میاد، با دست خالی میان که با دست پر برگردن.
بهترین ها رو واسه هم دعا بکنیم.
اول از همه ظهور امام زمان عجل الله هستش و بعد از اون شفای همه بیماران.
امشب شبی است که فرق پدر ایتام امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام به تیغ کین جهالت شکافته شد.
یه نامرد باشم شیر که چشم انتظاره تا مولا سرش رو به سجده بذار.
شب‌های قدر شب‌هایی است برای تمرین شب زنده‌داری. بیایید این شب‌ها را قدر بدانیم و با توبه به سوی خالق شب قدر برای خود هدیه‌ای شایسته‌تر از آنچه که هستیم بگیریم.
مسجد کوفه در شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام میزبان هزاران زائر است. گزارش همکارمان از کوفه.
در میان همهمه ناله ها و ذکر یا حیدر حیدر، مسجد کوفه آرام و قرار ندارد.
یا ای پدر جان زهرا به مسجد مرو بابا بابا.
در افق چنین شبی به سال 40 هجری، خورشید فروزان مولای متقیان در آسمان کوفه به خون نشست و شمشیر مسموم نفاق و کین فرق انسان عدالت گستری را شکافت.
خلال لیالی جرح الامیر و ایام استشهاده،
از شب ضربت خوردن مولا تا شب شهادت، مسجد کوفه شاهد حضور هزاران هزار نفر از دوستداران اهل بیت است تا این مناسبت را در فضای آکنده از حزن گرامی بدارند.
آری، آن ناشناس مهربان دیگر از در نمی آید تا به لطف بیکرانش دست نوازشی بر سر یتیمان بکشد. و تو ای زائر مولا، بیا دلت را با فرشتگان مسجد کوفه همراه کن، توافی کن گردا گرد محراب شهادت. آن وقت برای خودت و برای هر کسی که دلت میخواهد بیا دعا کن. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر کوفه.
امام جمعه موقت تهران بر برخورد قاطع و انقلابی با اخلالگران اقتصادی و ایجاد کنندگان مشکلات اقتصادی برای مردم تاکید کرد. آیت الله موحدی کرمانی از رئیس قوه قضاییه خواست با زمینخواران، راندخواران، عوامل تولید و توزیع مواد مخدر، غارتگران جنگل‌ها، غارتگران محیط زیست، عوامل قاچاق کالا به ویژه مشروبات الکلی به کشور، غارتگران آب‌های زیرزمینی و زمینخوارانی که زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی را به غارت می‌برند برخورد قاطع و انقلابی شود. وی همچنین به هفته اطعام ایتام و نیازمندان اشاره کرد و گفت در قرآن کریم هر جا سخن از نماز و قرب به خداست از انفاق هم یاد شده، زیرا که بدون توجه به بندگان خدا قرب الهی میسر نیست. امام جمعه موقت تهران افزود مسیر زندگی ائمه علیهم السلام رسیدگی به ایتام و محرومان بوده است و این مسئله در شرایط کنونی اقتصادی که زندگی برای محرومان دشوارتر شده اهمیت مضاعف دارد. آیت الله موحدی کرمانی با تاکید بر اینکه افراد دارای تمکن مالی نباید از این موضوع غفلت کنند، ابراز امیدواری کرد با مشارکت همه مردم رسیدگی به ایتام و محرومان شتاب بیشتری بگیرد. امام جمعه موقت تهران با گرامیداشت 3 خرداد روز آزادسازی خرمشهر تاکید کرد فتح خرمشهر نشانه همت بزرگ ملت ایران در مقابله با دشمنان بود. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز گفت اگر ملتی به داشته‌های خود متکی باشد میتواند در همه صحنه‌ها پیروز شود.
مراسم بزرگداشت 3 خرداد سال روز فتح خرمشهر نماد مقاومت و ایثار ملت ایران در سراسر کشور برگزار شد. همزمان با این روز تاریخی گلزار شهدا در سراسر کشور گلباران شد و ساعت 11 نیز همزمان با اعلام آزادسازی خرمشهر بوق کشتی‌ها و کارخانه‌ها به صدا درآمد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در بیانیه‌ای با گرامیداشت 3 خرداد حماسه آزادسازی خرمشهر را نسخه مقاومت و تسلیم ناپذیری در برابر دشمنان و به ویژه آمریکا برشمرد و تأکید کرد انسجام ملی، شناخت دشمن و مقابله قدرتمندانه رمز موفقیت در برابر آرایش جنگی دشمن در زمینه اقتصادی است. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم همزمان با 3 خرداد روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی بیانیه صادر و آزادسازی خرمشهر را اوج اقتدار ملی و محصول مقاومت، همبستگی و پیروزی در تقابل اراده ها دانست. خرمشهر در 3 خرداد سال 61 پس از 575 روز اشغال و در پی 24 روز جنگ آزاد شد و پرچم کشورمان فراز مسجد جامع و پل تخریب شده خرمشهر به اهتزاز درآمد.
از روزی که این قاب تاریخی را خلق کردند 37 سال می‌گذرد. حالا فاتحان شهر جمع شدند به یاد آن روزها با یک پیام.
قرار گرفتن فاتحان در کنار جوانان امروز میتونه یک لشکر بسیار قوی به وجود بیاره.
به خرمشهر خوش آمدید. جمعیت 36 میلیون نفر. الان جمعیت ایران 80 میلیون نفره. پس باید خرمشهرها را فتح بکنیم ان شاء الله.
جنگ برای خرمشهری ها از جایی شروع شده بود که سه لشکر زرهی پشت دروازه های شهر دخل شده بود. مدافعان شهر قول داده بودند تا آخرین نفس مقاومت کنند. روز سیوم جنگ بود که خبرنگار انگلیسی گزارش می‌دهد مردم خرمشهر دفاعی جانانه کردند.
ایرانیان رزیستنس کرامبلد این
دی 15 مرتبه وصیت‌نامه نوشتیم و پاره کردیم. ما موندیم در خرمشهر.
خرمشهر شده بود خونیچه، غنیمتی بزرگ در دستان دشمن.
با دلی پرخون شهر رو ترک کردیم.
برای گرفتن
از اتاق جنگ خبر رسید که ارتش، سپاه و نیروهای مردمی در نقشه‌ای با نام بیت المقدس طرحی ضربتی برای رسیدن به خرمشهر و بازپسگیری شهر چیدند در 4 مرحله. ساعت 1 بامداد 10 اردیبهشت 1361. عملیات بیت المقدس تا طلوع سوم خرداد 1361 طول کشید.
ما از سمت شلمچه به خرمشهر رسیدیم.
در اوج تنگناها خرمشهر دوباره متولد شد. خرمشهر فتح شد، اما دشمنی ها ادامه داشت.
کل جهان به عملیات خرمشهر قبطه میخورند.
آزادسازی خرمشهر یادآور خاطره هاست. میخواد بگه که جوانای ایرانی وقتی همت بکنن دنیا را میلرزونن.
خرمشهرها در پیشه، نه در میدان جنگ نظامی، در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تره.
رمز عبوری که اگر با آن تابلوی خرمشهر را بروز کنیم حالا 80 میلیون جمعیت دارد. 37 سال پیش تپش قلب 36 میلیون ایرانی خونین شهر را خرمشهر کرد. فتی تاریخ ساز که کلید رمز پیروزی در دیگر میدان هاست. برشاد آقایی، خبرگزاری صدا و سیما، خرمشهر.
رئیس کل بانک مرکزی سامانه نیما را محور مبادلات ارزی کشور دانست و تاکید کرد که این سامانه حذف نمی شود. عبدالناصر همتی در واکنش به انتشار خبری درباره حذف ارز نیمایی گفت حذف سامانه نیما از مبادلات ارزی به هیچ وجه صحت ندارد و حتی تاکید شده که صادرکنندگان 50-60% ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. رئیس کل بانک مرکزی درباره تشکیل بازار متکد در این راستا شرکتی ایجاد و مدیرعامل آن نیز انتخاب شده است و در حال حاضر فعالیت‌های این بازار در مرحله آزمایشی قرار دارد که پس از اتمام این مرحله فعالیت رسمی بازار آغاز می‌شود.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه با نخست وزیر، رئیس مجلس ملی، فرمانده کل ارتش و وزیر خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف در دیدار با عمران خان نخست وزیر پاکستان بر اهمیت گسترش همکاری‌ها بیجه برقراری ارتباط میان بنادر چابهار و گوادر و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه آنها به عنوان بنادر مکمل در جهت منافع دو کشور تاکید کرد. نخست وزیر پاکستان با اشاره به دیدار ماه گذشته خود از جمهوری اسلام ایران بر علاقمندی پاکستان به گسترش روابط با کشورمان و همکاری‌ها در مرزهای مشترک و نیز اهمیت صلح و همکاری میان کشورهای منطقه و اسلامی تاکید کرد.
دیدار با رئیس مجلس ملی پاکستان آخرین دیداری بود که وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به پاکستان با مقامات سیاسی و نظامی این کشور داشت. تقویت همکاری‌های پارلمانی بین دو کشور همسایه محور اصلی این دیدار بود. وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار با اسد قیصر پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود. وی در مورد دیدارهایش با مقامات عالی رتبه پاکستان گفت:
متمرکز بود روی همکاری‌های دو جانبه بعد از سفر جناب عمران خان به تهران. همینطور همکاری بر علیه تروریسم و گروه‌هایی که علیه دو کشور با فشار خارجی و با حمایت خارجی اقدام میکنن. پاکستان دوست ماست و همسایه ما. ملاحظاتی هم در مورد روابطش با سایر کشورها در منطقه وجود داره، ولی بسیار خوشحالیم که دولت پاکستان دیدگاه‌های ایران رو کاملا درک میکنه و فشار آمریکا بر ایران رو غیر قابل قبول میدونه.
وی در مورد اینکه یکی از محورهای گفتگو با مقامات پاکستان چگونگی مقابله با قلدری‌های آمریکا بود گفت
اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی و جنگ اقتصادی و تلاش آمریکا برای ایجاد فشار اقتصادی بر ایران که در واقع تروریسم اقتصادی هست صحبت کردیم و اینکه چگونه کشورها باید در مقابل این زیاده طلبی ها و قلدری های آمریکا ایستادگی بکنند.
وزیر خارجه کشورمان قبل از دیدار با رئیس مجلس ملی پاکستان دیداری هم با عمران خان نخست وزیر، ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش و شاه محمود قریشی همتای پاکستانی خود داشت. از زمان آغاز دولت فعلی پاکستان به نخست وزیری عمران خان این سومین سفر وزیر امور خارجه کشورمان به اسلام آباد محسوب می شود. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در سخنرانی توهین‌آمیز مردم ایران را تروریست خطاب و ادعا کرد ایران پشت سر همه مشکلات خاورمیانه قرار دارد. دونالد ترامپ در سخنرانی در جمع شماری از کشاورزان آمریکایی همچنین با تکرار ادعای نخنمای همیشگی گفت ایران کشوری تروریستی است و آمریکا نمی‌تواند این وضع را تحمل کند. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اظهارات سخیف رئیس جمهور آمریکا علیه ملت ایران گفت لقب تروریست فقط برازنده ترامپ است. محمد جواد ظریف پس از دیدار با مقامات سیاسی و نظامی پاکستان در اسلام آباد گفت رئیس جمهور آمریکا با اظهاراتش نشان داد که اولا تاریخ نمی‌داند، ثانیا مردم ایران را نمی‌شناسد و سوی دیگر ثابت کرد که ادعاهایی که در حمایت از مردم ایران مطرح می‌کند تا چه حد دروغ است. ظریف یادآور شد رئیس جمهور آمریکا چند روز قبل گفت که شاهد پایان ایران خواهد بود. باید بگویم اینطور نخواهد شد و ایران پایان او را خواهد دید، اما وی هیچگاه پایان ایران را نخواهد دید، چرا که ایران همواره بوده و خواهد بود و یک کشور تازه به دوران رسیده نمیتواند این گونه درباره ایران صحبت کند. وزیر امور خارجه گفت این مسائل نشان دهنده آن است که رئیس جمهور آمریکا حتی نمیتواند ظاهر سازی کند و نیات واقعی و درونی خودش را در مورد مردم ایران بروز میدهد. وزیر امور خارجه با بیان اینکه ترامپ بارها مردم ایران را با لقبی که فقط به خودش برازنده است یعنی تروریسم متهم کرده است گفت این در حالی است که ترامپ اعلام کرده علیه مردم ایران جنگ اقتصادی میکند که جنگ اقتصادی به معنای ترور و اقدامات دولت آمریکا مصداق بارز تروریسم اقتصادی. سفیر و نماینده کشورمان در سازمان ملل هم در واکنش به توهین ترامپ مردم ایران گفت حرفای رئیس جمهور آمریکا نشانه روشنی از خصومت بی حد و حصر او با ملت بزرگ ایران است. مجید تخت روانچی افسود رئیس جمهور آمریکا با استفاده از ادبیات توهین‌آمیز علیه ملت ایران عزم ایرانی ها را در مقاومت علیه سیاست فشار و ارعاب دوچندان می کند.
نخست وزیر انگلیس استعفا کرد. ترزا می رهبر حزب محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس زمان کنارگیریش را هفته جوان 17 خرداد اعلام کرد و گفت برای اجرای خواست مردم در همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تلاش کرد اما ناکام ماند.
And enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
وقتی خانم می نخست وزیر انگلیس با چشمانی اشکبار و بغض در گلو در برابر دوربین ها ضمن تشریح اقدامات خود به ناکامیش در خارج کردن این کشور از اتحادیه اروپا اذعان و استعفایش را اعلام می‌کند.
من برای متقاعد کردن نمایندگان مجلس در رسیدن به توافقی برای خروج از اتحادیه اروپا هر کاری از دستم برمی‌آمد انجام دادم، اما شوربختانه تلاش‌هایم به نتیجه نرسید و ناکام ماندم و اکنون به این نتیجه رسیدم که برای تأمین منافع کشور نخست وزیر جدید این روند را پیگیری کند.
نخست وزیر انگلیس سه بار توافقش با اتحادیه اروپا بر سر چگونگی خروج از این اتحادیه در پارلمان رد شد و بزرگترین شکست را در پارلمان انگلیس برای یک نخست وزیر به ثبت رساند. اکنون خانم می در حالی هفته جوان 17 خرداد از سمتش کنارگیری می کند که به عقیده صاحب نظران با این استعفا انگلیس وارد بحران تازه‌ای شده است. رادنی شکسپیر، کارشناس مسائل سیاسی.
UK politics is in crisis.
سیاست بریتانیا در بحرانه. در نتیجه این بحران احتمال میره بریتانیا خروج سخت یا بدون توافق رو دنبال کنه که مورد قبول اکثر نمایندگان و البته مردم نیست. بنابراین بحران بزرگی در راهه.
ترزا می پس از دیوید کامرون دومین نخست وزیر و در مجموع 37 مقام مسئول دولتی قربانی برگزیت است که ناظران با رفتنش تشدید دوران بی‌ثباتی را پیش بینی می‌کنند. در حالی که حزب حاکم محافظه‌کار به علت داشتن اکثریت کرسی‌های مجلس در صدد است یکی از 20 مقام نامزد حزب را جانشین خانم می کند و قدرت را همچنان در دست داشته باشد، اصلی ترین حزب رقیب یعنی حزب کارگر ضمن استقبال از این استعفا برگزاری انتخابات زود هنگام را خواستار شده است.
مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بحران بیکاری در ایتالیا. مرکز آمار ایتالیا در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری در این کشور را 10.8% اعلام کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایتالیا، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی از 1.3% پیش بینی شده به 0.3% کاهش خواهد یافت. وینچنسو بوچا، رئیس کنفدراسیون صنایع ایتالیا، در جمع صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ ایتالیایی گفت:
ما نیاز به تدابیر فوری دولت برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری داریم. رشد اقتصادی تقریبا به صفر رسیده و این مسئله وضع بدهی‌های عمومی دولت رو وخیم‌تر خواهد کرد.
در همین حال ایتالیا با بدهی دولتی بیش از 2340 میلیارد یورو بعد از یونان بدهکارترین کشور عضو منطقه یورو به شمار میره که این امر پیامدهای منفی قابل توجهی برای اقتصاد ایتالیا داشته است. نتایج جدید آمارها از وضعیت اقتصادی ایتالیا نشون میده در حالی که در این کشور 5 میلیون نفر در فقر مطلق زندگی میکنند، بیش از 17 میلیون نفر دیگر نیز در معرض خطر فقر قرار گرفتند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
هزاران نمازگزار فلسطینی در سومین جمعه ماه مبارک رمضان با همه سختی ها، تدابیر شدید امنیتی صهیونیست ها و گرمی هوا نماز را در بیت المقدس اقامه کردند. روزداران فلسطینی باید کیلومترها پیاده بروند تا خود را به مسجد الاقصی برسانند.
علیک سلام الله یا خیر من دعا.
آلاف الفلسطينيون يتوافدون إلى القدس في الجمعة الثالثة من رمضان.
هزاران نمازگزار فلسطینی در سومین جمعه ماه مبارک رمضان ایستبازرسی‌ها و تدابیر شدید امنیتی اشغالگران را با اینکه محدودیت‌های سنی اتخاذ کردند به چالش کشیدند. نمازگزاران پس از پشت سر گذاشتن ایستبازرسی‌ها مرحله دوم ورود به مسجد الاقصی را باید با طی بیش از 3 کیلومتر زیر آفتاب گرم پیاده‌روی کنند. اما اقامه نماز در مسجد الاقصی برای فلسطینی آرزوی بزرگی است. نمازگزاران دعا می کنند که خداوند مسجد الاقصی و سرزمین های اشغالی را آزاد کند.
ما از باب الرباط وارد مسجد الاقصی شدیم. ورود نمازگزاران فلسطینی به مسجد صهیونیست ها رو خشمگین می کنه. نماز در مسجد الاقصی اجر مضاعف داره. اشغالگران ورود به مسجد الاقصی رو بسیار سخت کردند. آنها ده ها بار بازرسی می کنند.
والمحاسيم والتفتيش والمعابر
لأن كل رمضان.
اشغالگران در ماه مبارک رمضان اعلام میکنن که تسهیلات برای نمازگزاران ایجاد میکنن، اما هر سال سختگیری هاشون بیشتر میشه. به یاری خدا و با همه دشواری ها ما وارد شدیم.
اقدامات و سختگیری های کم سابقه از سوی اشغالگران صهیونیست برای ورود فلسطینی ها به مسجد الاقصی بس شده. اشغالگران بیشتر نمازگزاران را از ورود به مسجد الاقصی منع کردند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
چند خبر کوتاه. 27مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم امروز به کار خود پایان می‌دهد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت با هماهنگی‌های انجام شده قرار است لاستیک و روغن مورد نیاز رانندگان شبکه حمل و نقل بار و مسافر در پایان‌ها توزیع شود.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان علت بوی منتشر شده در مسیر رودخانه زاینده رود را ریختن مشتقات نفتی یک تانکر در این رودخانه اعلام کرد.
به گفته معاون تحقیقات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرطان مری و معده در مردان 3 برابر زنان است و دلیل اصلی آن هم این است که هورمون‌های زنانگی از سرطان‌ها جلوگیری می‌کند.
دبیر انجمن صنفی قند و شکر گفت در 4 روز اخیر حدود 60 هزار تن شکر توسط بخش خصوصی از هند وارد شده است. بهمن دانایی با اشاره به پهلوگیری کشتی حامل 33 هزار تن شکر در بندر امام در روز گذشته افزود با ورود این میزان شکر حتما قیمت شکر در روزهای آینده کاهش می‌یابد.
دست کم 15 دانش آموز بر اثر آتش سوزی در ساختمان 4 طبقه در شهر سورات در غرب هند جان خود را از دست دادند. پلیس هند اعلام کرد 15 دانش آموز دیگر نیز به علت سوختگی در بیمارستان بستری شدند.
و شبکه المسیره یمن تصاویری از هدف قرار دادن فرودگاه ابوظبی با پهپاد صماد 3 ارتش یمن در سال گذشته منتشر کرد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت تصاویر بیشتر عملیات در عمق خاک کشورهای متجاوز را به طور مستند در اختیار داریم.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. کاپیتان سابق تیم ملی کشورمان پیشنهاد سرمربیگری تیم امید ایران را قبول نکرد. مهدی مهدوی کیا سومین گزینه ملی برای جانشینی زلاتکو کرانچار در رأس کادر فنی تیم امید ایران بود که به درخواست همکاری فدراسیون فوتبال پاسخ منفی داد. مهدوی کیا داشتن قرارداد با تیم‌های پایه هامبورگ را دلیل امتناع خود از حضور بر روی نیمکت تیم امید ایران اعلام کرده است. پیش از این یحیی گل محمدی و قلعه‌نویی از پذیرفتن سکان هدایت تیم فوتبال امید ایران امتناع کرده بودند. امیرحسین فتحی مدیر عامل باشگاه استقلال با زمان بردانستن پروسه انتخاب سرمربی جدید تیم گفت ما 3 گزینه خارجی را نهایی کردیم و یکی از آنها در دهه پیش رو انتخاب می شود. رسانه ها از استرا ماشانی سرمربی سابق اینتر، میروسلاو دوکیچ سرمربی سابق والنسیا و آنجلو آلسیو دستیار سابق آنتونیو گونته در تیم های یوونتوس و چلسی به عنوان گزینه های آبی ها برای فصل جدید نام می برند. در مرحله مقدماتی مسابقات شمشیر بازی جایزه بزرگ روسیه علی پاکتمن با 6 برد، محمد فتوحی با 5 پیروزی و محمد رهبری با 4 برد و 3 باخت به جدول اصلی راه یافتند. مشتبه آبدینی هم به دلیل آسیب دیدگی در مسابقات شرکت نکرد. 8مین سالگرد در گذشت زنده یاد ناصر حجازی دروازه‌بان اسطوره‌ای ایران جمعه با حضور پرتعداد هواداران و اهالی فوتبال در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا برگزار شد. در ادامه 5مین مرحله رقابت‌های جودوی جایزه بزرگ چین انتخابی المپیک توکیو امروز محمدی بریمانلو در وزن منهای 73 کیلوگرم در دور نخست با حریفی از کوبا دیدار می‌کند و سعید مولایی در منهای 81 کیلوگرم پس از یک دور استراحت با برنده دیدار کرواسی و فرانسه روبرو می‌شود. تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران امروز در مسابقات بین‌المللی ساساری ایتالیا و تورلیخانوف قزاقستان به مصاف حریفان خود می‌روند. در مسابقات یک روزه جام ساساری ایتالیا تیم منتخب کشتی آزاد با ترکیب نادر حاج آقانیا، علیرضا سرلک، محمد باقر یخکشی، امیر محمد یزدانی، یونس امامی، محمد نخودی، احمد بزری، علیرضا کریمی، ارشک محبی، عباس فروتن و حامد طالبی زرین کمر به روی تشک می روند. در مسابقات دو روزه جام تورلیخانوف قزاقستان هم برای تیم کشورمان علیرضا نجاتی، محمد جواد رضایی، پژمان پشنام، پیام بویری، یوسف قادریان، رامین طاهری، مهدی فلا، محمد هادی ساربی، محمد یگانه، آرمان علیزاده و شهاب غورجیلی به مصاف حریفان خود می روند.
سازمان هواشناسی برای استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و خراسان‌های رضوی و شمالی بارش پراکنده باران پیش بینی کرد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
تو برخی نقاط استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، همدان و رو ارتفاعات انبوز هم برای تهران و شمال سمنان، شرق خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، اصفهان و کرمان بارش پراکنده باران رو داریم. تو برخی از مناطق شمال غرب، غرب، شرق خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، تو دایمنه‌های جنوبی زاگرس هم در شرق کوهنورد و رحمت، جنوب اصفهان، شمال فارس و جنوب کرمان. برای دایمنه‌های جنوبی انبوز هم در استان زنجان، انبوز و قزوین و ارتفاعات سمنان تکرار بارانگاه رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم که میتونم بگم شدت بارش ها در جنوب اصفهان، شمال فارس، شرق گفتگو با رحمت، جنوب کرمان و شرق خراسان شمالی پیش بینی شده. اما در تهران افزایش ابر رو داریم، با هم وزش ملایم باد برای ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان تهران احتمال داره که بارش های خیلی پراکنده رو داشته باشیم. پیشینه دما هم در ایستگاه مهرآباد 32 درجه بالای 0 شد.